parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. و ما دوستان همراه، در برنامه پیش رو موضوع تاکید بر نقش بندر چابهار ایران در نشست مقامات امنیتی همسایگان افغانستان را با شما مطرح میکنیم. اخیراً نشست امنیتی همسایگان افغانستان با میزبانی هندوستان و یا هند و حضور مشاوران شوراهای عالی امنیت ملی کشورها از جمله قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در دهلی نو برگزار شد. در این نشست بر نقش بندر چابهار واقع در جنوب شرق ایران به عنوان عنصر کلیدی امنیت منطقه تأکید شد. بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان تنها بندر اقیانوسی ایران است که در کنانه دریا یا بحر مکران و اقیانوس هند قرار دارد. بندر چابهار به سبب موقعیت راهبردی و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی همچون افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان و آبهای آزاد از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. درباره ویژگی های این بندر توجه شما را جلب میکنیم با گزارشی که اینک پخش میشود.
پنجشنبه 15 آذر بمب جاساز شده در خودرویی قلب بلوچستان را نشانه رفت. اما چرا بندر چابهار هدف چنین حمله قرار گرفت؟ بندر چابهار در جنوب شرق ایران واقع شده و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، یعنی افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان، به آبهای آزاد است. این بندر به دلیل موقعیت استراتژیک همیشه عرصه رقابت کشورهای مختلفی مثل چین، هند و پاکستان بوده و هر کدام از کشورها همواره برای تثبیت جایگاهشان در آن زورآزمایی کردند. هند از گذشته دور تا کنون به چابهار چشم دوخته، چرا که این بندر آسان ترین و کوتاه ترین راه برای دسترسی این کشور به افغانستان و کل آسیای مرکزی است. خرداد 95 هند توافق سه جانبه ای را با ایران و افغانستان امضا کرد تا بتواند از طریق چابهار به افغانستان صادرات داشته باشد. ایران در دهه اخیر استفاده از سرمایه گذارهای خارجی را برای توسعه چابهار مورد توجه قرار داده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این در سفر به اسلام آباد از پاکستان و چین برای سرمایه گذاری در این بندر دعوت کرد. تلاش ایران برای جذب سرمایه گذاران خارجی به این منطقه در حالی است که هند از یک طرف چین را رقیب منطقه‌ای و جهانیش می‌داند و با حضور آن در بندر چابهار مخالف است و از طرف دیگر با پاکستان دشمنی تاریخی دارند و چندین بار با هم جنگیدند. یکی از نگرانی‌های هند بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران محدودیت دسترسی به بندر چابهار بود، اما چندی بعد آمریکا این بندر را از تحریم معاف کرد. هرچند مقامات آمریکایی علت این تصمیم را ارسال کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان عنوان کرده‌اند، اما در پشت پرده می‌توان دلایل دیگری جستجو کرد. مثلا اینکه آمریکا در حوزه حمل و نقل بندری رقابت تجاری سنگینی با چین دارد و توسعه فعالیت‌های هند در بندر چابهار به منزله عقب ماندن چین از این رقابت است. از آنجا که هند سرسخت‌ترین رقیب چین در بندر چابهار محسوب می‌شود، توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش در این بندر به معنای بازماندن چین از رقابت و کاهش قدرت و نفوذ آن در تنگه هرمز است. از سوی دیگر معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی همچنان در آن فعالیت داشته باشند و این شرایط به مذاق خیلی کشورها از جمله چین، پاکستان و عربستان خوش نمی‌آید. با در نظر گرفتن این شرایط و توجه به جایگاه استراتژیک بندر چابهار، شاید راحت تر بتوان پشت پرده حمله اخیر تروریستی به این منطقه را تحلیل کرد. حمله ای که اگرچه در نهایت گروهک تروریستی انصارالفرقان مسئولیت آن را بر عهده گرفته، اما احتمالاً سرنخ‌های آن نه فقط به این گروه بلکه به کشورهای وصل می شود که منافع آنها با توسعه بندر چابهار به خطر خواهد افتاد. اولین نتیجه هر حمله تروریستی به یک منطقه علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ایجاد ناامنی است. تحلیلگران معتقدند هدف اصلی از چنین حمله‌ای می‌تواند فراری دادن سرمایه‌گذاران از منطقه‌ای باشد که بسیاری از کشورها به ظرفیت‌ها و فرصت‌هایش چشم دوخته‌اند و در عین حال نگران پیامدهای اقتصادی و سیاسی توسعه آن هستند.
و اما برگزاری نشست دهلی نو با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای حوزه آسیای مرکزی از چند جهت قابل تأمل و توجه است. اول اینکه هندوستان در رقابت با رقیبان خود همچون کره جنوبی، ژاپن و حتی پاکستان در پی تقویت موقعیت تجاری و اقتصادی خود در آسیای مرکزی است. یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که می‌تواند به عملی شدن این هدف برای هندوستان کمک کند، بندر راهبردی چابهار است. این بندر که قرار است هند بخش‌های از آن را از نظر ظرفیت ترانزیتی فعال کند، یکی از مهمترین بندرهای ترانزیتی منطقه به خصوص در بحر عمان است. با ذکر این مطلب که بندر چابهار در فعالسازی هرچه بیشتر کریدور نقلیاتی بین المللی شمال جنوب نقش کلیدی دارد. علی خزایی کارشناس مسائل منطقه‌ای در این باره میگوید بندر چابهار این امکان را به هندوستان میدهد که با استفاده از ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی آن رابطه‌های اقتصادی و تجاریش را با کشورهای حوزه آسیای مرکزی بیش از پیش توسعه دهد. بدون تردید کشورهای منطقه نیز که بعضاً در خشکی محصور هستند از هر پیشنهادی برای پیوستن به خط‌های ترانزیت چابهار استقبال میکنند. مطلب دوم این که از دیگر ظرفیت‌های بندر چابهار برقراری ارتباط سهل و ارزان و مطمئن هند با افغانستان است. بر اساس گفتگوهای صورت گرفته قرار است هندوستان با ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در چابهار از جمله از توانایی‌ها و ظرفیت‌های معدنی افغانستان برای تولید دوباره آن استفاده کنند که فرصت بسیار خوبی برای حضور قدرتمند نه تنها در بازارهای آسیای مرکزی است، بلکه به شکل مطمئن و امنیتی بالا موقعیت تجاری هند را در بازارهای افغانستان تثبیت می کند. پرنظر ملازهی کارشناس مسائل منطقه درباره موضوع اهمیت بندر راهبردی چابهار و کشورهای منطقه این گونه صحبت میکند که با هم میشنویم.
ببینید، شما میبینید که افغانستان و کشورهای مرکزی در حال محصول خشکی هستند. اینا برای ارتباطات به اصطلاح خارجیشون نیازمند دستیابی به یک بندر هستند در حوزه اقیانوس هند، که این بندر بر اساس توافقاتی که بین هند و ایران و افغانستان صورت گرفته قرار بر اینه که به صدا واردات و صادرات آسیای مرکزی افغانستان رو تسهیل بکنه و امکاناتی وجود داره که این کشورها به آبهای بین‌المللی دسترسی پیدا بکنه. از اون طرف هند هم انتظار داره که از همین طریق با توجه به سرمایه‌گذاری که در چابهار داره میکنه انتظار داره که بتونه وارد مسیر آسیای مرکزی افغانستان بشه بدون اینکه نیازمند پاکستان باشه که رقیبش هست توی منطقه. بنابراین از این وضعیت نگاه بکنید به نظر میرسه که همکاری کشورهای آسیای مرکزی افغانستان، ایران، هند به نظر میاد که یک راه حل قابل قبولی هست برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری که همه کشورها توی مسیر از این پروژه میتونن سود ببرن و بخصوص که آسیای مرکزی اون ارتباطاتی که قبلا از طریق به اصطلاح با مسکو مسائلش حل میکرد الان دیگه اون امکانات رو با اون شکل سابق نمیتونه در اختیار داشته باشه و ناچار هست که به اصطلاح برای واردات صادراتش به این منطقه توجه کنه. از این زاویه به نظر میرسه که چابهار یک موقعیت استراتژیک تحقیق کننده شرایط برای همین کشور منطقه قرار دارد.
همچنان با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگرچه در حال حاضر بحران افغانستان به چالش جدی برای کشورهای همسایه و همچنین هند تبدیل شده است، اما بندر راهبردی چابهار این فرصت بی‌نظیر را برای هند و کشورهای سرمایه‌گذار در افغانستان فراهم می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در این کشور به حل مشکلات آن نیز کمک کنند. دکتر اقبال، کارشناس مسائل افغانستان، در این باره می‌گوید یکی از نگرانی‌های مهم محفل‌های منطقه‌ای مسئله امنیت و سررس شدن چالش‌های تروریستی این کشور به مرزهای کشورهای همسایه است. بنابراین به هر میزان که بتوان بستر و زمینی لازم را برای سرمایه گذاری و حضور کشورهای منطقه در افغانستان فراهم کرد، به همان میزان نیز به صلح و ثبات در این کشور کمک خواهد شد. در هر حال اگرچه جمهوری اسلامی ایران فعالسازی بعضی از نوبت‌های بندر راهبردی چابهار را به هندوستان واگذار کرده است، اما این کشور اقدامات جدی در این خصوص صورت نداده و همچنان به عنوان یک پرستیج سیاسی اقتصادی از آن در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود بهره برداری می‌کند. از این رو محفل‌های اقتصادی منطقه‌ای بخصوص در افغانستان انتظار دارند که دولت هند با عمل به عهده‌داری‌های خود در مورد بندر راهبردی چابهار هرچی بیشتر در جهت تقویت موقعیت ترانزیتی در منطقه گام بردارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. سلام خدمت شما عزیزان شرمنده، با قسمتی دیگر از برنامه های راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به خواص و دانستنی هایی درباره انار میپردازیم. جناب آقای دکتر علی منافی دارای تخصص تغذیه هم کارشناس برنامه هستند که صحبتاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. مصرف انار فوق‌العاده برای سلامتی مؤثر است و فواید بسیاری برای سلامت پوست و مو، جلوگیری از کمخونی، بهبود سلامت قلب و درمان بیماری ها دارد. انارها پر از مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت بدن هستند. آنتی اکسیدان های مختلف در آنها از قلب محافظت و از سرطان جلوگیری می کند. انار غنی از ویتامین C و آنتی اکسیدان ها هستند. می توانند به تأخیر علائم پیری کمک کنند. این آنتی اکسیدان ها با التهاب پوست و درمان آکنه و خالهای تیره مبارزه می کنند. انارها غنی از ویتامین C که یک ماده مغذی بسیار مهم برای سلامتی پوست است می باشد. همچنین آنها پر از آنتی اکسیدان ها مانند پروانتوسیانیدین و فلانوئید هستند که با به تأخیر انداختن علائم پیری مانند چین و چروک برای پوست عالی عمل می کنند. آنتی اکسیدان های موجود در دانه و پودر انار با آسیب‌های پوستی و آکنه مبارزه می‌کنند. دو قاشق سوپخوری دانه انار له شده و یک قاشق سوپخوری زردچوبه می‌تواند شگفتی ساز باشد. فقط باید آن را روی موضع آسیب دیده بزنید و بعد از 15 دقیقه با آب سرد بشویید. استفاده از روغن دانه انار به درمان اگزما و پسوریازیس مشهور است. مخلوط کردن برگ‌های انار له شده با آب و نوشیدن آن می تواند به تسکین این وضعیت کمک کند. انار می تواند توانایی محافظت پوست در برابر خورشید را افزایش دهد و همچنین می تواند در درمان ملاسما مفید باشد. آنتی اکسیدان قوی در انار فولیکول های مو را تقویت می کنند و گردش خون را بهبود می بخشند. روغن دانه به عنوان یک درمان مؤثر برای موهای مجعد، خشک و نامرتب شناخته شده است. عزیزان شنونده، در این قسمت صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر علی منافی رو می‌شنویم که ایشون دکترای تغذیه دارن و اظهارات تخصصی درباره خواص انار.
انار از نظر ترکیبی در هر 100 گرم انار ما تقریبا هولوحش 80 کیلوکالری 84 کیلوکالری تقریبا هر 100 گرم انار از نظر کالری هستش. مقدار چربی بسیار بسیار پایینی رو داره، 1.2 گرم در هر 100 گرم چربی هست، معمولا در دانه خود انار هست که از این مقدار کمتر از 0.1 گرمش چربی اشباع محسوب میشه. سدیم خیلی پایینی رو داره، برای همین بیماری قلب عروقی، بیماری فشار خونی خیلی راحت میتونن مصرف بکنن. 3 میلی گرم تنها سدیم در 100 گرم انار وجود داره. از اون طرف پتاسیم خیلی خوبی رو داره، بیش از 236 میلی گرم در هر 100 گرم انار ما پتاسیم داریم و همینطور فیبر بسیار خوبه، یعنی در هر 100 گرمش ما 19 گرم کربوهیدرات داریم که 4 گرمش فقط فیبر رژیمی محسوب میشه که خیلی قابل توجه هست. 14 گرم کربوهیدرات بسیار قندی هستش که خب اون شیرینی طعم انار رو ایجاد میکنه و نسبتا پروتئین کمی هست، 1.7 گرم در هر 100 گرم انار پروتئین رو داره، ویتامین C خوبی رو داره، بیش از 17% نیاز روزانه ما رو میتونه یک 100 گرم انار عملا تامین بکنه. آهن نسبتا خوبی هست، 1% از نیاز روزانه ما رو میتونه تامین کنه. 100 گرم انار 5% از ویتامین B6 ما رو تامین میکنه و 3% از نیاز روزانه منیزیم ما رو هم میتونه 100 گرم انار مصرفش عملا پوشش بده. و این خب جایگاه خاصی رو باز میکنه برای ما در رشته تغذیه برای انار. انار هم به خاطر داشتن آنتی اکسیدان‌های بسیار بالایی که داره، ویتامین C بسیار خوبی که داره و کلن ترکیبات که در داخل خود انار هست، انواع فلاونول‌ها، فیتوکمیکال‌های مختلفی که داره داخل خودش، باعث بهبود شریان‌ها، بهبود عروق، کاهش چربی خون، تنظیم ضربان قلب و همینطور بهبود خود جداری رگ‌ها و جلوگیری از اون تسلب شرائین یا همون بیماری معروف آتروسکلروزیس که خیلی ها عملا باش درگیر هستن، میتونه برای اونها کمک کننده باشه و مانع از تشکیل رسوب‌ها در جداری رگ‌ها و همینطور کاهش LDL خون یا همون چربی معروفی یا حالا میگن چربی بد، افزایش HDL میتونه کمک بکنه، میتونه کلسترول رو در فرد تنظیم بکنه. عملا یه پکیج بسیار خوب و فوق‌العاده هست مصرف انار برای بیماران قلب عروقی. ده سیستم دستگاه گوارش هم باز خواص خاص خودش رو داره، در کنار حال آنتی اکسیدان هایی که مانع از بروز سرطان های دستگاه گوارش یا استراحن سرطان های کلورکتال در افراد میتونه بشه و به خاطر اون ترکیباتی که حالا هم در بیماری قلب عروقی که اشاره کردیم موثر هست، هم در سایر بیماری ها، یعنی مجموعی از فیبر مناسب در کنار آنتی اکسیدان ها، در کنار ویتامین ها، در کنار املاح مناسبی که داره، هم بر روی قوای مغزی فرد اثر میذاره، بهبود شرایط مغزی رو خواهیم داشت، هم بر روی کبد فرد به خصوص در کبد چپ توصیه میکنم کسانی که کبد چپ دارن از مصرف انار غافل نشن، و همینطور در افرادی که مثلا دیابت دارن، در دیابتی ها هم باز همینطور انار میتونه خیلی کمک کننده باشه. یک میوه واقعا بهشتی، شاید بشه گفت تنها چیزی که بخوایم جان کلام رو در مورد انار اگه بخوایم بگیم، همین بحثش که انار در قرآن بهش اشاره شده و این که یکی از میوه های بهشتی هست. شما اگه یک انار میل بکنید تقریبا شما رو سیر میکنه. دوستان اگه خودشون تجربه کرده باشن وقتی یه انار کامل بخورن بعید میدونم که هوس کنن بخوان نهار بخورن. تو رژیم های کاهش وزن یکی از مواردی هست که خیلی کمک کننده باشه و وزن فرد رو کم بکنه، در اوج سلامت هم وزن رو کم بکنه بدون اینکه به فرد فشار خاصی هم بخواد. اگه نیاز روزانه یک نفر فرد سالم استاندارد در نظر بگیریم بین 1800 تا 2000 کیلوکالری، 80 کیلوکالری تقریبا میشه 1/20 نیاز روزانش. واقعا یه گیاه فوق‌العاده خاصی، یعنی میوه بسیار خاص، هم میوه بهشتی فکر کنم تنها کلامی که میتونه میوه بهشتیه. در بعضی از افراد مصرف انار، به خصوص اونایی که فقط آب انار رو مصرف میکنن و اون دانه های انار رو مصرف نمیکنن، خب آب انار همینجوری قابض هست، برای همین اگه کسی اصلا مشکل یبوست داره بعد بیاد آب انار خالی رو فقط مصرف بکنه، یبوست میتونه براش تشدید کننده بشه. برای همین خیلی تاکید شده که انار وقتی خورده میشه با دانش خورده بشه، حتما فیبر بسیار بالایی داره و سبب که اون چربی های مفیدی که هست یا ترکیباتی مثلا پونیکالاژینی که در انار ما داریم بیشتر توی اون بحث دانه های قصه خود انار هستش، برای همین حتما باید با دانه، حتی لیفه انار باز خیلی باز توصیه میشه مصرفش که ما همین توصیه رو حتما میکنیم. در بیماری گوارش اگر فردی احیانا، چون موارد ممکن هست کسی به انار اذیتش بکنه، اگر فردی چه انار چه هر ماده غذایی دیگه رو مصرف میکنه از نظر گوارشی اذیت میشه، خب طبیعی هستش که یا باید اون ماده رو مصرف نکنه یا در کنارش یه ماده غذایی دیگه که حالا اصطلاحا مصلح اون مورد هستش استفاده بشه. حالا مثلا در انار گلپر معمولا یکی از مواردی هستش که همیشه توصیه میشه که انار رو با گلپر مصرف کنیم. و اما در مورد افرادی که دیابتی هستن، خوشبختانه انار چون اولا میزان شاخص گلایسمی و گلایسمیک لود پایینی رو داره، توصیه به مصرفش رو ما داریم، کالری بسیار کم رو داره و اون خواص آنتی اکسیدانی بالایی رو که داره در کنار اون بحث پونیکولاژنی که اشاره کردیم میتونه باعث کاهش قند خون در این افراد بشه و بسیار براشون توصیه میشه. فیبر بسیار بالایی رو دارن، هم دونه انار هم فیبر خیلی خوبی داره، هم ترکیبات خیلی خوبی رو داره، هم اون روغن انار، روغن هسته انار در خود همون هستش، کمکی که میکنه در دفع فرد موثر هستش. من گاهن دیدم بعضی جاها به اشتباه مثلا میگن که هستش مصرف نشه خوب نیست، نه اصلا حتما باید این میوه رو کامل، حتی در روایات اسلامی هم توصیه به خوردن انار به طور کامل هست با دانه و با لیفه و اون پرده هایی که هست. روایت ها و علم امروزی هر دو توی یه صحبت هستن که آقا این رو کامل مصرف بکنیم و به سلامتی بسیار بسیار کمک بیشتری خواهد کرد، که بخواد به صورت انتخابی فقط آبش باشه یا مثلا فقط هسته خالی باشه، نه حتما این یک پکیج کامل هست، کامل باید خورده بشه. تو بعضی از افراد ممکن هست مشکلات گوارشی ایجاد بکنه براشون، مثلا بیش از حدش، هرچند نسبتا خیلی نادر هست، به سختش از گزارشی رو پیدا بکنین که فرد مثلا در اثر مصرف بیش از حد انار مثلا دچار مشکلی شده باشه، ولی معمولا چیزی که شایع تر میتونه باشه بحث عملا مشکلات گوارشی هست، یا در مواردی که فرد معمولا افت فشار خون داره انار خیلی زیادی هم مصرف کنه، ممکن هست، باز دارم تاکید میکنم، ممکن هست کمی افت فشار خونش تشدید بشه. با این همه استفاده از مواردی مثل گلپر در کنار انار و حتی اون یه ذره مشکلی هم که ممکن بود پیش بیاره رو عملا رد میکنه.
سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان، امیدوارم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید راز تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی آقای حجت اشرف‌زاده، آوازخوان معروف ایرانی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت حجت اشرف‌زاده در آذر ماه سال 1358 هجری خورشیدی در نیشابور متولد شده است. پدر و مادر او اهل فرهنگ و ادب می باشند و علاقه‌مند به شعر و ادبیات. یکی از اولین استادان او پدر بزرگش می باشد که در چاوشی خانی های خاص بیرجند بی همتا بود. اینک از شما دعوت میکنیم تصنیف به پای ایران را بشنوید با صدای این خواننده مشهور.
یا بگو از طلوع فردا چی وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن، تپش دل قرار جانم ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدم ما، ایران ایران، تپش دل قرار جانم ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم ایران ایران، تپش دل قرار
عزیزان. حجت اشرف‌زاده ردیف آوازی را نزد رضا شاکری در نیشابور و صداسازی را نزد حمیدرضا نوربخش آموخت. همچنین مدتی از راهنمایی‌های محمد رضا شجریان استفاده کرد و با فنون آوازی و ردیف تحلیلی آواز ایران در سال 1385 نزد محمد رضا لطفی آشنا شد. همچنین فنون تصنیف خوانی و هم‌آوایی را از محسن نفر و پرویز مشکاتیان آموخته. باید گفت حجت اشرف‌زاده غم و شادی را در کنار هم جمع می کند و نهایتاً به شنونده حس خوبی می دهد. حجت اشرف‌زاده پیشتر با ترانه ماه و ماهی سراینده علیرضا بدی، شاعر همشهری اشرف‌زاده، محبوب اهالی هنر و مردم شد. اینک ترانه باران ببارد را با صدای حجت اشرف‌زاده تقدیمتان می کنیم.
پیش از خدا حافظیم چطری به دست میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی ز چشم خیس خود به نگاهت میکشم، شاید که برگردی، باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمیخواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشیم ماجرا.
قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود، و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده، و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده.
گفتم خداحافظ، ولی در دل چه آهی دارم ای عشق، غیر از تماشای تو در باران چه راهی دارم ای عشق، بعد از تو این باران تو را هر بار به یادم خواهد آورد، چیزی نمیماند از این عاشق که در عشقت بد آورد، باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمیخواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشیم ماجرا.
عزیزان، گفتنی است آلبوم ماه و ماهی با صدای حجت اشرف‌زاده در صدر جدول فروش فروشگاه‌های معتبر موسیقی در ایران قرار گرفت و بعد از آن آلبوم‌های زیاد دیگری نیز در دست دوستداران موسیقی ایران قرار گرفت. اینک ترانه قلب سفید را با صدای این خواننده مشهور ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
بین مرگ و زندگی خاطر است که چشای بست یادت میاره، مثل گم کردن و پیدا شدن، نفسای خست یادت میاره، روی تخت گرم بیمارستان، پشت شیشه های بارونی و خیز، قطر قطر زندگی تو دوره کن، لحظه لحظه خاطراتو بنویس، بنویس آینه قدی عشق روبروی تن بیمار منه،
واسه موندن یه فرشته نجات مثل پروانه پرستار منه. بگو به شهر بی تماشا بگو ماه من از شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه من از آفتاب صبح فردا بگو. بگو به شهر بی تماشا بگو ماه من از شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه به فردا بگو. یه امید تازه یه قلب سفید وارث نجیب بانوی قریب حس امنیت و آرامش من ناجی شریف لحظه های سخت عشق بی وقفه پرستار وطن. بگو به شهر بی تماشا بگو شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه من از آفتاب صبح فردا بگو.
در این قسمت از برنامه ارمغان موسیقی ترانه سخت نگیر را تقدیمتان می‌کنیم با صدای خواننده مشهور ایرانی حجت اشرفزاده.
میگذرن روزای بی حوصلگی سخت نگیر دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر به خودت میا با چشماتو رو غصه ها ببند به خودت میا با تو چشمای آینه ها بخند آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش این قباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه غم و ازم بپرس و حال تو بگو به من، همه ی دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی. آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه. آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه،
و ما اینک ترانه زیبای منی را می شنویم با صدای حجت اشرفزاده.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، صدای منی تو، صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی. شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاده تو سرم عشق بحال تو، تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی.
خب دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. شرکت دانشبنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان در سال 1346 با نام یخچالسازی آریا شروع به فعالیت نمود و در آن زمان تولید انواع سردخانه، یخچال، فریزرهای صنعتی و انواع یخچالهای روباز را در دستور کار خود قرار داده و در سراسر کشور ایران توزیع کرد. از آن زمان تا سال 1387 به نامهای یخچالسازی نصار، صنایع برودتی بلوچیان و بخش پژوهشی آن به دفتر فنی مهندسی قائم تغییر نام داده و نهایتاً در سال 1387 مقارن با 2008 میلادی با نام شرکت صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان به ثبت رسید. این شرکت در راستای رسیدن به اهداف بزرگ تقویت تولید داخلی، توفیق به تولید بیش از 100 نوآوری و چندین اختراع داشته است. ساخت بیش از 100 قطعه که در داخل کشور ایران تولید نشده اند، تولید نرم افزار کنترل دما و رطوبت با سیستم بسیار پیچیده و الگوریتم قوی و همچنین اختراع شیشه ضد تشکیل بخار جهت شیشه رویت چمبرهای تست دما و رطوبت، اختراع سیستم کنترل رطوبت و تثبیت با حداقل خطا، تولید ایر کاندیشن های فشرده و چیلر های فوق فشرده جهت مصارف نظامی و مشارکت در راه اندازی سامانه های دفاعی از جمله این دستاوردها بوده اند. این شرکت با بیش از 2 دهه تجربه در زمینه تولید سیستم‌های سردکننده دماپایین، مجموعی از دیپ چیلرها یا همان چیلرهای منفی صفر را در یک مدل خاص طراحی نموده است. این سری از چیلرها برای حصول کیفیت کاربردهای خاص مورد نیاز در صنعت طراحی شده اند. دیپ چیلرهای آریا سرمایش یک انتخاب عالی برای کاربردهای استخراج فوق سرد است که نیاز به ظرفیت خنک‌سازی بالا در دماهای پایین دارند. این سری از چیلرها در ظرفیت‌های 1 تا 30 کیلووات تولید می‌شوند و با بهره‌گیری از یک نرم‌افزار هوشمند و سنسورهای متعدد می‌توانند تمامی زوایای پیدا و پنهان دستگاه و اشکالات رخ داده در سیستم را به کاربر نمایش داده و ضریب اطمینان را به شدت افزایش دهند. این سری از چیلرها طوری طراحی شده‌اند که با بهره‌گیری از شبکه‌ی مودباس می‌توانند تعامل تنگاتنگی با اتاق کنترل برقرار کنند و همچنین می‌توانند با استفاده از تکنیک هاردوایر بیشترین دسترسی را به کاربر ارائه کنند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیو تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
اتفاق منجر به اینه که باید باش برخورد بشه. چرا شما میذارید یک ماه بعد گزارش نازل و داورم که یک روز پس از بازی هم که به دستتون میرسه؟
حالا یه نوع مصلحت اندیشی هم هست دیگه به نظر میرسه. مثلا برای بعضی از باشگاه ها یه جوری حکم ندیم که مثلا تماشاگرانش ابراز نارضایتی بکنن، به حالا این مربی بر بخوره، مدیر عامل اون باشگاه مثلا فلان جا حالا فلان سمت رو داره، یه موقع نخواد به اهل فدراسیون نظری بده، حرفی بزنه.
منم این حس رو دارم دیگه.
یه مقدار ترسم از آدم ها شاید وجود داشته.
بله، ولی من یه چیزی بهتون بگم، خوبی الان بدون تماشاگر برگزار شدن چه، یه بار شما برو سکو بشین فقط ببین چقدر اعتراض میکنن روی هر صحنه بازیکن مرب، یا یکی از بازیکنان نیمکت نشی فریاد میزنه آقای داور این صحنه رو نمیبینی؟ اصلا تو به خودت چجوری اجازه میدی از اون روی نیمکت حرف بزنی؟ خب با یه داور میتو تهش یه کارت زرد و کارت زرد دوم یا اخراج مستقیم بکنه. اینجاست که ناظرا کنار زمین افرادی که هستن باید یادداشت کنن بدن به کمیته انضباط، اون بازیکن سریعت نیاد به خودش اجازه بده از روی نیمکت حرفی رو نکته ای رو انتقال بده باعث تنش بشه. ما امروز دیدیم که تو بازی استقلال، حالا تصاویرش شما مردم شاید ندیده باشن، چه درگیریایی به وجود اومد. یعنی اون نیمکت به این نیمکت توهین بکنن، درگیری به فیزیکی برسه که دو تا مربی که به لحاظ جامعه فوتبال اخلاقی یعنی تعریف شده هستن، همه میشناسنشون، الگو هستن، کارت قرمز بگیرن به خاطر الفاظی که رد و بدل شده، خیلی دیگه عجیب غریبه.
خیلی ممنون از شما. دقایق پایانی برنامه وقت اضافه رو از رادیو ایران میشنوید. در نظر سنجی برنامه وقت اضافه این هفته که سوال کردیم کیفیت لیگ نسبت به قبل از جام جهانی چه تغییری کرده، 23% گفتم بهتر شده و 70%